أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از هبوط آدم به حوا علیه السلام به زمین، مسئله هدایت و دین طرح شد. خدای سبحان فرمود اگر به وسیله وحی هدایتی به شما برسد، هر کدام از شما هدایتم را تبعیت کردید، از آسیب خوف و حزن مصونید. و هر کدام که تبعیت هدایتم را نپذیرفتید و تکذیب و کفر را بر هدایت ترجیح دادید، گرفتار عذاب الهی خواهد شد و جاودانه در عذاب میماند. از این کریم استفاده می شود که هدایتی غیر از هدایت وحی مقبول نیست، چه اینکه در همین سوره بقره هم هدایت را منحصر کرد. در آیه 110 فرمود به اینکه قل ان هدی الله هو الهدی، این کریمه که می فرمد قل ان هدی الله هو الهدی، یعنی غیر از قانون خدا چیزی به عنوان هدایت نخواهد بود. اگر هم به عنوان هدایت بر کسی عرضه شد، در حقیقت دلالت است، چون مقتضای این آیه 120 سوره بقره آن است که هدایت منحصر در وحی است. قل ان هدی الله هو الهدی، پس اگر کسی تابع هدایت حق نشد، تابع هر دین و هر قانونی بود، گرفتار ضلالت است. و این که فرمود اگر کسی تابع هدایت خدا بود خوف و حزن ندارد، این وعده و خود هدایت خدا مجموعه از قواعد اعتقادی و اخلاقی و عملی که در این مجموعه مسئله خوف و رجا هم مطرح است. خدای سبحان فرمود هر کس تابع هدایت خدا بود خوف و حزن ندارد. مجموعه دین خدا هدایت حق است و یکی از احکام این مجموعه ترس از خدا و امید به رحمت خدا. هم یأس از رحمت خدا کفر است، هم بی‌پروایی بد است. خدای سبحان به ما دستور داد که از عذاب بترسیم. پس این که فرمود مسلمان و مؤمن ترس ندارد، یعنی کسی که تابع دین خدا بود در قیامت از آسیب خوف و حزن محفوظ است. هدایت خدا مجموعه قوانینی است که یکی از اون قوانین ترس از عذاب خدا و امید به رحمت خدا. هدایت خدا احکامی دارد که یکی از اون احکام خوف از عذاب و رجای به رحمت است. کسی خائف نباشد ناقص است، کسی راجی نباشد ناقص است. در برابر رجا یأس است. اگر کسی ناامید از رحمت خدا بود، این جزء معاصی کبیره است. باید به رحمت خدا امیدوار بود. خود این رجا جزء هدایت الله است. و اگر کسی از عذاب خدا نترسید، بی‌پروا بود، خود این نترسیدن از عذاب خدا نقص است، باید از عذاب خدا ترسید. اگر کسی از جهنم ترسید و به بهشت امیدوار بود، این به هدایت خدا عمل کرده. انسانی که تابع هدایت خدا شد، در قیامت نه ترسی دارد نه حزنی. در دنیا خدا وعده میدهد که در قیامت خوف و حزنی نخواهد بود. وقتی قیامت فرا رسید به وعده خود وفا میکند، میفرماید در این بهشت به سر ببرید بدون خوف و حزن. بهشتیان وقتی در بهشت مستقر شدن، وعده خدا را دریافت میکنند، بعد شکر میکنند، میگن خدا را شکر که حزن از ما برداشت. این مراحل سگانه به هم مرتبط است. بنابراین اگر ما دیدیم خدای سبحان فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
بعد افرادی را که از جهنم میترسند میستاید، یا در آیات دیگر به ما دستور میدهد که از جهنم بترسید، معناش آن است که حرس از جهنم جزء این مجموعه هدایت است. اگر کسی تابع هدایت خدا بود که یکی از آثار تبعیت آن است که به مسئله خوف و رجا هم تندر داد، از عذاب ترسید دل بهشت امیدوار بود، این انسان در قیامت ترس و حزن ندارد. لذا در سوره اعراف می فرماید شما از خدا بترسید، در سایر سور دستور می دهد به اینکه شما از خدا هراسناک باشید. گاهی می فرماید به اینکه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، خدا را با ابتهال و ترس در جانت متذکر باش. این دستور ترس می دهد. یا اونها که از ترس خدا شب زنده داری بکنن، خدای سبحان اینها را با عظمت می ستاید. و با تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینها شب را دائما نمی خوابن، مقداری از شب را از بستر خواب پر بر می دارن. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، این پهلوها را از بستر بلند می کنن و به شب زنده داری مشغولن. یدعون ربهم خوفا و طمعا، گاهی به ما دستور ترس میده، میگه از خدا بترس. گاهی افراد ترسناک از خدا را به عنوان اینکه اینها افراد برجستند به ما معرفی میکند. میفرماید این گروه شب زنده دار یدعون ربهم خوفا و طمعا. گاهی هم از افرادی که از مقام خدا میترسند به عظمت یاد میکند، بربن خوف مقام ربی جنتا. یا اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. در همین آیات به ما دستور ترس میدهد، ترس از خدا که خوف عقلی، ترس از جهنم خدا که خوف نفسی، هر دو ممدوع است، دو درجهش رو فرق میکند. خود این ترس ها جز مجموعه دین است. اگر کسی مجموعه دین را پذیرفت، یعنی هم به عباداتش تن در داد، هم به مسائل نظامی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعیش تن در داد، و هم از جهنم ترسید و هم از مقام خدا ترسید، این انسان تابع هدایت خدا شد. خدا به انسان این چنین وعده می دهد که در قیامت دیگر ترس و حزنی نداری. وقتی قیامت رسید می فرماید وارد بهشت بشوید، دیگر اینجا جای ترس نیست. بهشتیان وقتی این انجاز وعد را از خدا دریافت کردن، میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. بنابراین اگر گفته شد مؤمنین نمی ترسن، یعنی کسی که به دین ایمان آورد و دین قواعدی دارد که یکی از اون قواعد ترس از خداست و ترس از عذاب خداست، اینها در قیامت نمی ترسن. بنابراین بحث در اموری خواهد بود. امر اول آن است که خود مجموعه دین مشتمل بر لزوم ترس از خدا است. چه این که این آیات یاد شده تأیید میکند. در همون سوره اعراف فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، یعنی خدای سبحان را با ابتهال و ترس در جانت بخوان. گاهی میفرماید به این که ادعو ربکم، گاهی فرمود وذکر ربک فی نفسک. در آیه 25 سوره اعراف این است که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه بدون الجهر من القول بالغدو والآصال. اون آیات دیگر هم که روشن است، ولی من خاف مقام ربی جنتان، یا اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یا در سوره فصلت از شب زنده داران به عظمت یاد کرد، فرمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. وقتی این وعده را داد، فرمود اگر شما متدین بودید، به همه قوانین و عقاید و احکام عمل کردید، در قیامت ترسی ندارید، اونگاه وقتی قیامت فرا میرسد به بهشتیان دستور میدهد که وارد بهشت بشوید و دیگر در اینجا حزن و ترسی نیست. آیه 68 و 69 سوره زخرف این است. قبلش این است الاخلاء یوم اعزین بیان در قیامت بعض هم لبعضین عدوون الا المتقین. اونجا فرمود یا عباده لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. امروز جای خوف و حزن تمام شد. این لا خوف انجاز وعده است نه وعده. مثل این که به رزمنده ها فرمود لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلى ان کنتم مؤمنین. بعد وقتی مکه را فتح کردن به اینها گفتن بگید الحمدلله الذی صدق وعده و انجز وعده و نصرنا و انجز وعده. گاهی به رزمنده وعده میدهد میگه نترس تو پیروزی. وقتی هم که به پیروزی رسید میگوید حالا بگو الحمدلله الذی انجز وعده. در یک مرتبه وعده میدهد در یک مرتبه وعده را انجاز میکند. در آیه محل بحث به سایر آیات که فهمت فلا خوفون علیهم ولا هم یحزرون این وعده است. گرچه لسان خبری ولی هدف و داعی انشاست. الغیه به داع الانشا. این وعده است نه جمله خبریه. بعد وقتی قیامت فرا رسید به بهشتیان فرمود اینجا باشید و هیچ ترسی هم ندارید. این انجاز وعده است. این که فرمود امروز ترسی ندارید یعنی من به وعده وفا کردم. اونگاه در سوره فاطر جریان حمد مؤمنین را نقل میکند. مؤمنین وقتی بود بهشت مستقر شدن در سوره فاطر آیه 35 و 36 این است که میگن الحمدلله الذی اهلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. قبلش آیه 34 این است و قال الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. پس در یک موطن به مؤمنین وعده میدهد اگر شما مؤمن بودید کاری میکنم که خوف و حزن از شما برداشته بشود. در قیامت به این وعده وفا میکند. وقتی هم که به وعده وفا کرد مؤمنین در بهشت مستقر شدن میگن خدا را شکر میکنیم که حزن از ما برداشت. دیگر در اینجا غم و حزن نمی‌بینیم. الان وعده است اون محل انجاز وعده است. نظیرش در مسائل دنیا هم هست. در مسائل دنیا گاهی خدای سبحان به یک شخص گاهی به یک گروه وعده میده که اگر این کار کردید ما خوف و حزن از شما بر میداریم. بعد به وعده وفا میکند. اما درباره شخص به مادر موسی سلام الله علیها فرمود این که لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این وعده است. فرمود اگر مأمورین فرعون به سراغ بچه آمدن این بچه را به دریا بینداز همه تابع ماین. فالقی فلیم به دریا بینداز لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این وعده است. یعنی تو به دریا بینداز ما او را پیامبر میکنیم به تو برمیگردانیم. بعد از اینکه موسی کریم به اون مقام رسید و به مادر رسید و به مقام نبوت رسید خدای سبحان با موسی فرمود فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. ما به وعده وفا کردیم. ما تو را رسول کردیم و به مقام رسوندیم و به مادرت برگردوندیم تا قرة العین برای مادر باشی و حزن نداشته باشد. اینا در مسائل شخصی. مشابه این را در مسائل اجتماعی و عمومی هم دارد. گاهی و افراد میفرماید به این که شما لا تهینوا ولا تحزنوا محزون نباشید غمگین نباشید شما پیروز میشوید. این وعده است. بعدم میفرماید به این که در آینده نزدیک بالاخره مکه را فتح بکنید لتدخلون المسجد الحرام آمینه محلقین رؤوسکم دیگه لا تخافون. اینم وعده است. بعدم وقتی که روز فتح مکه شد مسلمین دست به هم زدن گفتن که الحمدلله وحده وحده و انجز وعده و نصر عده. این انجاز وعده است. این دعا را اگر خوندن به دستور پیغمبر خوندن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دستور خدای سبحان فرمود تو ما ینتقون الهوا. پس چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی چه در باره دنیا چه در باره آخرت خدا گاهی وعده میدهد بعدم به وعده عمل میکند. ممکن نیست خدا به وعده عمل نکند. این لا یخلف الله وعده چه در دنیا چه در آخرت. اینطور نیست که خلف وعده در آخرت محال باشد در دنیا ممکن باشد. خلف وعده برای خدای سبحان مستحیل است چه در دنیا چه در آخرت چه در مسائل شخصی در مسائل اجتماعی. وعده داد وعده را هم انجاز کرده است. گاهی مسئله حزن است گاهی مسئله خوف. درباره حزن جریان مادر موسی سلام الله علیه ها مطرح بود. درباره خوف هم درباره خود موسی سلام الله علیه مطرح است. و موسی کلیم وقتی در لبه خطر رسید فرمود به این که عصاب دریا بزن، دریا جاده خاکی می شود، اونها نمی توانن به شما برسن. حضر لهم طریقا فی البحر یبسن لا تخاف و درکن ولا تخشا. گاهی به صورت نهی، گاهی به صورت نفیه وعده می دهد، گاهی نهی می کند مثل لا تخافی ولا تحزن، گاهی نفی می کند مثل لا تخاف و درکن ولا تخشا که نفی است ولی لسان لسان وعده است. به موسی کریم فرمود نترس، به تو نمی رسن، این وعده است. اونها از همه امکانات برخوردار بودن، سوار مرکب های تندرو بودن، پیاده نظام نیرومند هم داشتن. فرمود تو اگر وارد این جاده خاکی که در بستر دریا احداث شد حرکت کنی، اونا نمی رسن، رو جریان آبی خوبت برسن. فرمود نترس، نمی رسن. بعدم که اونا آمدن فقشیه هم مدل جمعه ما قشیه هم، این اجازه وعده است. گاهی به شخص میگد، گاهی به امام میگوید، گاهی به امت میگوید، گاهی در مسائل شخصی میگوید، گاهی در مسائل عمومی میفرماید، گاهی درباره دنیاست، گاهی درباره آخرت است. خلاصه گاهی وعده میدهد و این وعده را یقینا انجام میکند. پس این چه فرمود؟ اگر کسی تابع دستورات خدا شد خوف و حزن ندارد، یعنی تابع مجموعه دین شد که خود این مجموعه مشتمل بر خوف و حزن است. اگر کسی تابع این مجموعه شد در قیامت خوف و حزن ندارد. خدا همونطوری که ترس از جهنم را می ستاید، حزن را هم می ستاید. همونطوری که اونهایی که از ترس خدا می نالند اونها را مداهی می کند و از اونها با تجلیل یاد می کند، اونایی هم که غمگین هم که چرا کار خیر به دست اونها انجام نشد، از اونها هم با تجلیل یاد میکنه. اون بقام ولایت هست که اصولا آیه سوره حدید تعییدش میکنه که لکه لا تأسوا علی انفسکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اما در خصوص دنیا، انسانی که در دنیا هست باید بترسد از خدا. البته اون ولی الله است، ولی الله از غیر خدا هر طرف سرز نمید. در باری حوزن هم در سوره توبه ادهی را که موفق نشدن به جبه اعزام بشوند و غمگینان و عشق ریختن می ستاید، می فرماید به این که ادهی باید در مراسم جبه شرکت کنند و معذور نیستند، مگر یه ادهی که توان حضور نداشته باشند. در آیه 91 به 92 این چنین می فرماید لیسه علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. اون که نمی تواند برود یا نمی تواند پشت جبهه را تقویت کند، اگر در جبهه حضور نداشت یا پشت جبهه را با کمک مالی تأیید نشد، برو حرجی نیست. اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوا لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. فرمود اینا که میان تو اینا رو به جبه اعزام بکنی، ولی وسیله نی، تدارکات نی، اینا غمگین میشون، گریه میکنن که چرا ما وسیله نداریم بریم جبهه، بر اینا حرجی نی. این لسانی که از این گروه نقل میکند، این لسان لسان مدح و ثنا. ادهی که محزونن که چرا نتونستن جبهه را کمک بکنن، این حزن را خدا میستاید. معلوم میشود این که فرمود مؤمن خوف و حزن ندارد، یعنی کسی که مؤمن به دین است و در دین همه این مسائل مطرح است، که یکی از مسائل ترس از جهنم است، یکی از مسائل غمگین شدن برای اینکه چرا دین به دست من زنده نشد، دیگران دین به زنده کردن و من مهمان اکتفه دیگرانم، خود این حزن جزء دین است. نه انسان مؤمن غمگین نیست و همیشه خوشحال است. مؤمن که به این مجموعه معتقد است و یکی از این مجموعه ترس از خدا و غمگین شدن برای اینکه چرا دین به دست او زنده نشد، اگر کسی این چنین شد در قیامت نخوفی دارد نوزی و اینها را می ستاید. اون بعد صحبت اندم از سبیلو علاللزین یستعذیرون که به هم اغنیا رزو به ان یکون و مال خوالف. اونها که امکانات دارن ولی می خواهن کمک نکنن، البته بر اونها حرج هست. این معنای معروف که اولیای الهی خوف و حزن ندارن، این را خدای سبحان هم در سوره احقاف بیان فرمود و هم در سوره فصلت. در سوره احقاف می فرماید به این که آیه 13 سوره احقاف این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونا که منطقشون این است که الله رب ما، مقالشون این است، منطقشون این است، یعنی سیره و سنت اینها این است که ربنا الله. ثم استقام و روی این سنت و سیرت استقامت دارن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا خوفی ندارن، غمی هم ندارن. اینا خوف ندارن یعنی در دنیا خوف ندارن یا در آخرت خوف ندارن. خدای سبحانه پیغمبرش می‌فرماد که اما تخافن من قومون خیانتن فنلز الیهن علا سواد. فرمود اگر عهدی با مشکین بستی، یه عهد آتش بستی، یه صلحی کردی، میترسی اینها به عهدشون وفا نکنن، این عهدنامه را به سراغ اینها پرس کن، نبز کن، بینداز به دور. اینها که به عهدشون اعتمادی نیست، تنبز الیهن، این عهد را به طرف اینا نبز کن. در صدر آیه فرمود اما تخافن من قوم خیانتن، اگه میترسی که اینا خیانت کنن به این عهد اعتنان است. خوف غیر از خشیت است. البته اولیای الهی جز از خدا از هیچ خشیت ندارن. در بحث قلب مناظر فرمودید که خشیت از غیر خدا مذموم است و خوف مذموم نیست. خشیت آن است که انسان قلبا معتقد باشد فلون امر یا فلون شخص مبدع اثر است و از اونها متأثر بشود، اونها را مبدع اثر بداند. این خشیت است و این مخصوص آن است که انسان از خدا بترسد. که ان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. خشیت از غیر خدا مذموم است، یعنی انسان غیر خدا را مبدع اثر بداند. اما خوف ترتیب اثر عملی، یعنی انسان وقتی مار را دید، عقرب را دید و امثال ذالک را دید، خوف خودش حریم میگیرد، فاصله میگیرد، میترسد مار او را بزند. این مذموم نیست. اگر از کفار سوس عهد انسان بترسد این ترس مذموم نیست. خدا به رسولش فرماد اگر ترسیدی که اینها به عهدشون عمل نکنن فلبز الیهه و اما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیه و مانند آن. پس خشیت جز از خدا مذموم است، فقط درباره خدا. اما خوف یعنی ترتیب اثر عملی و کنار رفتن، این مذموم است. و خدای سبحان مؤمنینی را که به مجموعه ایمان تندر دادند وعده میدهد که در قیامت اینا در امن کامل به سر میبرن. لذا اگر در سوره احقاف درباره اولیاء خود دستور داد، فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، در سوره فصلت میفرماید هنگام احتضار و جریان مرگ به بعد فرشتگان بر همین گروه نازل میشوند، میگویند دیگه خوف و ترس نیست، خوف و حزن نیست. بله ممدوع هست همیشه انسان از خدا متأثر اثر را بجا بزنه. منتها خشیت تکلیفی نیست. البته سنگ فرشتگان این نحو خشیت دارن، یخافون ربهم من فوقه. در آیه 30 سوره فصلت فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فی ما تشتهی انفسکم ولکم فی ما تدعون. اونا که اهل استقامتن هم فرشتگان در دنیا بر اینها نازل میشوند، به اینها وعده میدهند و هم هنگام احتضار و مرگ و بعد از مرگ بر اینها نازل میشوند و وعده خدا را انجاز میکنند، میگویند این بهشت به این شما. اگر کسی جزء اولیای اله بود و جزء افراد با استقامت بود، این وعده را خدای سبحان به وسیله فرشتگان در قلب او مستقر می کند. او به این وعده ایمان می آورد، مطمئن می شود که پیروزه. وعده خدا را فرشتگان در قلبو القا میکنه. وقتی که هنگام احتضار رسید به این وعده وفا میکنن که ظرف انجاز وعده است. در دو مرتبه فرشتگان تنزل میکنن، یک بار برای وعده، یک بار برای انجاز وعده. اثر دیگر ندارد، اون آخرت دیگه کسی به جاکیب نمیرسن، اثری در اونجا نیست. لا لغون فیها ولا تأثیر، هیچ موجودی به موجود دیگر آسیب نمیرسانه. برای اینکه در دنیا هم خوف را جزء دستورات دینی قرار داد، فرمود وذکر ربک فی نفسک خیفتا از خدا بترس، و اونا که از خدا میترسند اونها را با عظمت یاد میکند، یاد اون رب خوفا و طمعا. و به ما میفرماد ولمن خاف مقام ربی جنتان، این جزء ایمان است. نه اون لسانی که میفرماید اگر کسی مؤمن بود اصولا خوف نیست به نحوی نفی حقیقت به نفی جنس، این ناظر به آخرت است، این وعده است. و خود دین یک مجموعه است که بعضی از اجزای این مجموعه ترس از خداست. انسانی که از خدا می ترسد در آینده از سلامت محض برخوردار است. حرف موسی و هارون علیه السلام است که و السلام علی من تبع الهدى، وقتی این پیام را به فرعون رسوندن گفتن درود، یعنی سلام. سلام چه تحیت است، دعانی، یعنی سلامت خدا که فیض و فعل خدا بر کسی تنزل میکند که تابع هدایت باشد، یعنی او سالم است. هم از گزند خوف سالم است، هم از آسیب حزن سالم است. گاهی میفرماید در قیامت خوف و حزنی نیست، گاهی میفرماید اینا سالم هست، گاهی میفرماید اینا در امان هست. گاهی تعبیرات قرآن این است که الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن، که ظاهرا در سوره انعام است. فرمود اینا در امانند. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون. آیه 82 سوره انعام این است که اونایی که مؤمنند و لباس ایمانشون را آلوده نکردند و ایمانشون را به جور نپوشوندند، اینها از امن خدا برقرارند. یعنی نه ترسی دارن نه حزنی. این امن جامع بین نفی خوف و نفی حزن است. چون که و سلام علی من تبع الهدای که موسی و هارون علیه السلام فرمودند، جامع بین نفی خوف و نفی حزن است. امنیت مطلقه در قیامت از آن اینها، سلامت مطلقه در قیامت از آن اینها. خوف از غیر خدا که انسان می ترسد مار و عقرب بو حمله کنند و خود را مجهز می کند، می ترسد که این کفر جهانی بر او حمله کند خودش را مجهز می کند، این مضمون نیست. فرمود اگر ترسیدی که این کافران به عهدشون وفا نکنند، تو پابندین عهد نباش. انسان می ترسد و مسلح می شود، این مضمون نیست. منطق حشیت است که مضمون است اگر از غیر خدا باشد. انسان غیر خدا را منشأ اثر بداند و قلبن از غیر خدا متأثر بشود، این مضمون است. بنابراین لا خوف علیهم ولا هم یحزنونی که به عنوان وعده به دنبال ایمان ذکر شده است متوجه قیامت است و خدای سبحان در قیامت هم به وعده وفا می کند. مؤمن هم سپاسگزارند که خدای سبحان به وعدش وفا کرده. نمونه این وعده ها در دنیا هم بود و هست، چه در مسائل شخصی چه در مسائل اجتماعی. الحمدلله رب العالمین.